أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با آیه شریفه بود که به عنوان دلیل بر حرمت رشوه اقامه شده بود. در این آیه تعبیری بود که ولا تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. خب مضمون آیه این بود که اموال خودتون رو بین خودتون نخورید و اونها رو به سوی حکام هم ادلاع نکنید، پایین نفرستید، تا اینکه این اموال رو بگیرند و مثلا این باعث بشه که شما اموال مردم رو بتونید بخورید. یعنی رشوه‌ای بدید که در حقیقت باعث بشه که دست شما بر اموال گروه دیگری از مردم باز بشه. در شأن نزول این آیه دو گونه مطلب نقل شده، بسیار به هم نزدیکه، برگرفته شده از یک روایتی هم هست که در منابع اهل سنت نقل شده. در یکی از این دو نقل چنینه که دو نفر به نام امرؤالقیس کندی، که بعیده اون امرؤالقیس معروف شاعر باشه چون یه شاعر بسیار معروفی است، در حقیقت همون قبیل اسلام هم هست، امرؤالقیس که یک از معلقات سبع که در کعبه آویزون بوده یکیش مال اوست، که قفا نبکی ذکرا حبیب و منزلی، اینجوری شروع میشه قصیده معروفیش داره، معروفه بهش قفا نبکه، یعنی بایستید ای دو نفر که با هم گریه کنیم، ذکرا حبیب و منزلی، به یاد خونمون و به یاد منزلی که به حبیبی که بوده. خیلی قصیده میگن از نظر ادبی معروفه، بعید این امرؤالقیس اون امرؤالقیس باشه. و دومین فردی که محل بحث بوده عبدان الحضرمی است. بین این دو نفر یه اختلاف پیش اومده، رفتن پیش پیامبر و پیامبر هم گفته خب دعواتون چیه؟ این آقای عبدان حضرمی گفته من یه قطع زمینی دارم که مال پدرم بوده، اما دست این امرؤالقیس بوده و این امرؤالقیس به من نمیده. امرؤالقیس هم میگفته که نه خیر، مال خودمه. پیامبر ظاهرا از نظر حالا علم امامت باشه، علم نبوت باشه، یا این که به قرائن دیگه استنباط کرده بودن حق با همین آقای عبدان حضرمی است، ولی خب بیانی وجود نداشته، رو میکنن به عبدان حضرمی میگن تو بیانی داری؟ شاهدی؟ سندی؟ اون عبدان میگه نه، بیانی نداره. به امرؤالقیس میگن خب تو قسم بخور. آقای امرؤالقیس اینجا این دو شأن نزول با هم جدا میشن، فرق میکنن. امرؤالقیس میگه که من قسم میخورم، میره که قسم بخوره. در یک نقل هست که پیامبر وقتی این گونه میبینن یه آیه ای رو میخونن ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، کسانی که عهد خدا رو اینها رو به یه ثمن قلیلی میفروشن. این شأن نزول میگه اینو که امرؤ القیس شنید پشیمون شد، قسم نخورد، زمین و تحویل عبدان الحضرمی داد. اما شأن نزول دوم میگه نه، بیان نمیکنه که دیگه این قسم خورد یا نخورد، منتها میگه پیامبر وقتی که اینو گفتن رو کردن به امرؤ القیس، گفتن که خلاصه اگر شما به دروغ قسم بخوری خدا از تو اعراض میکنه و تو رو به حال خودت رها میکنه. اما این کالا بعدش امرؤ القیس چه میکنه درش ذکر نشده. هر دو نقل پیداست، وام گرفته از یک نقطه است. یکیش در مقام بیانش یه آیه ای رم اضافه میکنه، دومی نمیکنه. روایتی که وجود داره ازش نقل شده اینه، اون دوتا نقل رو بعدن خودتون میبینید، زیل 241 رو ببینید. جا رجلون من حضر موت و رجلون من کنده، دیگه نگفته که این عبدان بوده و امرؤ القیس، کنده بوده و حضر موت که دو منطقه بودن. الان نبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال الحزرمی یا رسول الله ان هذا قد قلبنی على ارضی لی کانت لعبی، این در یک ارضی که مال من بوده، مال بابام بوده، به من ارث رسیده بوده، قلبنی اومده از من گرفته. فقال الکندی هی ارضی، اون زمین خودمه، از رعوها خودم میکارمش، لیس له فیها حق، حق نداره. فقال رسول الله للحضرمی علک علیه بینه، تو بینه ای داری؟ قال لا. قال فلک یمینه، خب قسم بخور به اون یکی. قال رسول الله، اینجا در این روایت مطلب اضافه ای هم داره، حضرمی میگه آقا به این میگی قسم بخور، این اصلا فاجر قسم مثلا مالیش نمیشه. یا رسول الله ان الرجل فاجر لا یوالی علی ما حلف علی، اصلا هیچ مبالاتی نداره، لا اوالی چه کنه، دفتر دانایی را مبالات نداره. نه منکر، اون کندی. البته میدونید که اینجا وقتی هم برگشت دوباره باید مدعی قسم بخوره ها، یعنی وقتی که قسم، اگر قسم نخورد منکر، مدعی باید قسم بخوره.
قسم خودش
دلیل
نیست که بله؟ قسم خورده بعد دوباره برگرد قسم خورده،
قسم نخورده اصلا. اصلا قسم نخورد، نخورده بود. ضمن اینکه حالا اون نقل دیگه است، اینجا تا حالا هیچی، تا حالا حضرت بهش گفتن تو قسم بخور، اون آقای عبدان حضرمی به پیامبر گفتش که آقا این امرؤ القیس اصلا مبالات نداره، لایبالیه، ولیس یتورع من شی. فقال، پیامبر گفتن به هر حال همینه، چاره‌ای نداریم، انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، من که چاره دیگه ندارم، لیس لک من هو الا ذلک، تو حضرمی دیگه چیزی غیر از این نداری که این قسم نخوره. حالا دیگه بگو فانطلق لیحلف، او رفت که قسم بخوره، هنوز نخورده. فقال رسول الله، پیامبر لما ادبره، وقتی او پشتشو کرد، که اینجا برمیاد که قسم خورد، اما گفتم توی شأن نزول تو زبدت و تفاصیل که مال شیعه هم هست، اون گفته نخورد. اما لئن حلف علی ماله لیأکله ظلمن، اگر میخواد مال دیگه ای رو بخوره ظلمن، لیل قین الله و هو عنه معرض، خدا او رو القا میکنه میندازه در حالی که ازش پشت کرده و از او اعراض کرده. خب نکته‌ای که وجود داره، این شأن نزول ربطی به رشوه نداره در هر صورت، حالا هرچی میخواد باشه باشه، چون رشوه به پیغمبر که ندادن که. این معلوم شأن نزول اون تیکه اوله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لذا در رابطه با لا تدلوا الی الحکام اینش هیچ مطلبی در این شأن نزول ها نیست، چون رشوه ای داده نشده. دو نفر با هم دعوا کردن رفتن پیش پیغمبر، خب یکشون به ناحق، ظاهرش اینه که به ناحق قسم خورده، اما خب این ضرری هم به دلالت روایت نمیزنه، چون شأن نزول ها مربوط به تیکه دیگه عبارته. مرحوم آقای خویی دو این قلت و قلت رو در رابطه با این آیه مطرح میکنند. اولیش این که میگن این آیه درباره یتاما و ودایع و اموال مورد نزاع وارد شده. البته من ندیدم که همچین شأن نزول هایی که ایشون گفتن داشته باشه، ولی به هر حال حالا قبول، دیروز گفتیم مفسرین یه همچین مواردی رو گفتن ولی شأن نزولی در این باره نداره. ولذا میگه پول به حکام ندید که ودیعه‌ای که دستتونه مثلا مال خودتون بشه، یا اینکه بقیه اموال رو بردارید، اموال یتاما رو بخورید و در نتیجه از رشوه اجنبی است. بعدم ایشون جواب میدن که نه، ما قبلا گفتیم که تفاسیر و حتی شأن نزول ها اینها موارد و مصادیقن، مخصص نیستند. به این توجه بکنید که ما آیا مورد مخصص آیه هست یا نه درش مفصل بحث شده، همم قبول دارن نیست. مثال ساده بزنم، ببینید الان یه نفری تو حیات داره بازی میکنه، با توپ میزنه، سر و صدا میکنه، شما میرید بهش میگید آقا همسایه رو اذیت نکن، این سر و صدای تو آزار همسایه است، همسایتون رو اذیت نکن. اینجا چی شد؟ شأن نزول این جمله شما چی بود؟ این بود که تو بازی میکرد. مورد چی بود؟ تو بازی میکرد، به نفری داره تو بازی میکنه، این باعث شد که شما یه جمله ای رو بگید، اما جمله شما به کلیتش باقی است. اینجوری سه نفر بگه خب اصلا این در رابطه با فوتباله پس والیبال نداره، یا این در رابطه با توپ بازیه پس اگر ما بشینیم اینجا مثلا فرض کنید که گعده بکنیم، سر و صدا بکنیم، اب نداره، یا این مربوط به تو حیاته، تو کوچه داد بوداد بکنیم، اب نداره. نه، ایش عاملی شد که شما یه قضیه کلی رو بیان بکنید. در آیات روایات شأن نزول های زیادی داریم و موارد که آمدن سوال کردن، اما این باعث شده که خدا یا پیامبر یک قضیه کلی رو بیان بکنن. بیان یک قضیه کلی به مورد و شأن نزول تخصیص نمیخوره، اصلا قبول. این آیه فقط در رابطه با چی باشه؟ به ودایع باشه. پول ندید که ودیعه‌ای که پیشتونه، جلسه قبل گفتم ودیعه‌ای که پیشتونه بلعتو کنید باشه، ولی داره میگه پول ندید، آیه میگه کلن پول ندید به حکام که حکم عوض کنید. در رابطه با ودیعه سوال شده بوده ولی قضیه به نحو کلی اومده. احتمالات مطبع و قیمون هست؟ نه احتمالات، نه شأن نزول، دیدم همشون همه دارن آدره خودمون گفتیم، الان شما صفحه بعد برگه بزنید اون پایینش همه رو صفحه قبل بوده، همه رو گفته بودیم و فخرازی هم خوندیم هفت احتمالات رو. اما اینا شأن نزول انما نزلت نیست، تفسیره. فرق است بین این که در این نازل شده یا این تفسیرشه. بله، انما نزلت این شأن نزولش اینه، تفسیرش اینه. مثل ابن عباس گفته، کسی از این بزرگان گفتن که اینجوری. اما اشکال دوم و جوابش اینه که گفتن که این آیه میدونید چیو داره میگه؟ خوب بهش توجه کنید. شما در رشوه هویتش چیه؟ یه پولی از خودت میدی که یه چیزی حکمی رو به دست بیاری. خوب به موضوع توجه کنید. مثلا تو دادگاه پرونده دارید با زید، شما از جیب مبارک یه چک میکشی میدی به قاضی که پرونده رو ببری. اما آیه در رابطه با این فرض نیست. آیه در رابطه با اینه که شما یه پولی از زید دستته، این پول نصفش رو میدی با حاکم، نصفش خودت برمیداری. دیروز مثالی گفته بودیم براتون که طرف میخواست بره سفر، مثلا اون اومده پولاشو گذاشته پیش شما، این پول که پیش شما بوده حاکم میخواد بیاد اینو بگه به او بده، میگی آقا نگاه کن بیا نصف نصف، من نصفشو میدم به تو، نصفشم خودم برمیدارم، تو هم بگو بیانه نداری دیگه، به یارو بگو بیانه نیست، ودیعه رو برده بر خودت. پس موضوع رشوه جاییست که شما از جیب مبارک پولو میدید، در حالی که موضوع آیه اون جاییست که اموال مردم رو نس نس میکنید با حاکم. یا مثلا مثال دیگه چی بود در تفسیرها که نقل شده بود؟ در تفسیرهایی که نقل شده بود این بود که گفته بودن اموال یتاما دست کیه؟ یک کسیست، شوهر مادرشون. این شوهر مادر پولا دست اونه، اموال یتاماست. حالا یتاما بزرگ شدن، یا اینکه مادرشون میگه آقا این داره اموال رو حیف و میل میکنه به هر علت، این میره پیش قاضی میگه آقای قاضی بیا مثلا فرض کن 10 تا از این گاوگوسفنداش مال تو بگو کماکان پیش من بمونه. یعنی از جیب دیگران داره به قاضی میده. پس فرق است بین رشوه که از جیب خودت میدی و آیه که داره میگه اموال مردم رو بین هم تقسیم میکنن، و این اصلا موضوع موضوع رشوه نیست. مرحوم آقای خویی پاسخی که میدن میفرمایند که نه، این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر این که اولا چی گفته رشوه اونجاییست که شما عجیب خودت بدی؟ رشوه یعنی پولی به حاکم بدی، حالا میخواد از جیب خودت بدی، میخواد از جیب همون پوله که میخواد بدی بدی، بله ما رو دزدی بدی، یا نه همون پرونده‌ای که توی همین موارد تلیاش هست دیگه، پرونده‌ای است که توی دادگاهه. الان یه عده هستن تو پرونده ها زیادن، مثل این هم از اشکالات نظام قضایی ماست که پرونده های حقوقی شما لازم نیست که پولی بابت طرح دعواش در دادگاه بدی. تو دنیا دو نوع پرونده داریم، کیفری داریم حقوقی داریم. کیفری قتل و غارت و جرح و جنایت و تجاوز و ایناست، اینها رو حکومت ها بابتش پول نمیگیره. ولی در پرونده های حقوقی به همین جهت هایی که داریم میخونیم پول میگیرن. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میخوای آقا با یه نفری دعوا داری، سر چی؟ سر ملک. میخوای بری دادگاه باید پول بدی. میگه آقا بنده، میگن آقا این دادگاه هزینه داره، ما که نشستیم اینجا دعوای شما رو حل کنیم که، شما باید پول بدی. اگه بردی پول تو پست میدن، اگه باختی پول تو برمیدارن. یعنی شما میخوای علیه من شکایت کنی باید مطمئن باشی که میبری، و الا اگه مطمئن نباشی این وسط پولی که میای میذاری مثلا 10% پرونده رو باید بذاری برای قاضی، نه بر قاضی، برای حکومت بذارید. در ایران اینجوری نیست. یعنی شما الان فردا صبح با همسایه دعوات شد، برو شکایت کن. میگی آقا این دیوار همسایه من نیمه تو زمین منه، پولی نباید بذاری، میرید اگرم شکست خوری که شکست خوردی. یه دستن الان شغلشونه، یعنی طرف بیکاره قشنگ بلد شده را میفتن رو هر زمینی دست میذارن، الا ماشاءالله تو شهرها و اطراف شهرها زمینهای مورد اختلاف هست دیگه، میگه این آقا مال منه، میرن میگردن پیدا میکنن یه زارعی که روی جا هست، میگن آقا بیا من برات کاری انجام میدم، این مال ماست. یه میذارن روش، از صدتایی که میذارن یه دونه طرف میبرن، بلد نیست یارو نمیدونه چجوری اینو میبرن، هم یه دونه زندگیشون تعمیر میکنه. این میاد حالا 90 تا شکست بخورن دیگه، خب شکست خوردن، 95 تاشم میرن شکست میخورن، خب چیزی اتفاق نمیفته، میگن خب شکست خورد. حالا در اینجا خیلی هستن چه کار میکنن، میرن روی پرونده‌ای روی زمینی دست میذارن، نیست طرفم مالکش، کجاست، خودش رفته خارج، مرده، بچه‌هاش هم نیستن، زمین افتاده، میرن اینجا. چجوری به قاضی رشوه میدن؟ به قاضی میگن آقا نگاه کن این زمین میگیریم، بعدش که گرفتیم یک پنجمشو میدیم به شما، یک ششمشو میدیم به شما، یا اصلا بعدی که گرفتیم میفروشیم نس نس، هم شما راضی هم ما راضی. پس در رشوه این نخوابیده که شما حتما باید عجیب خودت بدی. آزا اولا دومن آیم نگفته که از مال غیر میدن مطلقه، لا تخدلو بها الالحکام، کی گفته حتما اونجاییست که مال همون غیر رو میذارن وسط؟ خب نشادم وسط پولی آروع جیب خودش میده. خودلو به حال الحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس، مطلقه، من یه پولی میدم که هر به هر حال مغازه داری صبح با امید کرکر رو میده بالا دیگه، اینم یه پولی به قاضی میده به امید این که بالاخره یک تأکلو فریقا من اموال الناس بشه، یه چیزی با هم بشینن بخورن. پس این برشم مطلقه. پس اولا نه آیه میگه پولی که داده میشه پول غیره، و نه رشوه حتما باید پولی که داده میشه پول خودت باشه، از دو طرف برهان اشکال داره. خب اینم از این. یه احتمال دیگری در آیه وجود داره، احتمال خوبیست. ببینید آیه میفرمود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الالحکام. ما تا حالا این تدلو بها الالحکام و عطف به چی میگرفتیم؟ به تأکلو. میگفتیم آیه کأن دو تا حکم علاهده را داره، یک لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل علل اطلاق، رشوتن او غیر رشوتن، از راه رشوه باشه، دزدی باشه، ربا باشه، سرقت باشه، قمار باشه، هر چی. یه حکم دوم هم داره لا تدلو بها الالحکام که رشوه است. اون وقت سوال مطرح بود که چرا رشوه رو که خاصه به نسبه به اون عام، چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل عام شامل رشوه میشه، چرا اینو به خصوص ذکر کرد؟ لاهمیته، ذکر خاص بعد از عام به خاطر اهمیت موضوع جایز. اما احتمالی که الان داده میشه که احتمال جدیدی است اینه که ما تدلو رو عطف باطل بگیریم، بگیم لا تأكلوا اموالكم بینکم بالباطل و به ان تدلو الی الحکام، به ان تدلو الی الحکام، یه به ان این ان ناسبه که میذاریم، یه به ان میاریم سرش. اموالتون رو به باطل نخورید. باطل چیه؟ باطل اینه که تدلو الی الحکام بکنید. عطف تفسیری میشه، عطف تفسیری میشه، عطفی میشه، عطف بیان واو نباید داشته باشه، این عطف تفسیری است. با عطف میاد ولی در حال تفسیر قبلشه. پس اگه اینو گفتیم دیگه تعبیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل عام نیست، چیه؟ خاص میشه، فقط آیه میشه مربوط به رشوه، آیه 100% میشه بر رشوه. معنا اینجوری میشه آقا اموالتون رو به باطل نخورید. میدونید یعنی باطل یعنی چی؟ یعنی پولی که به حکام میدید. تفسیر میکنه خودش، امر داره. اگرم اینو گفتیم آیه از عمومش میفته، ولی در حیثیت رشوهش خلالی وارد نمیشه. بالاخره رشوه رو که ثابت میکنه، ما دنبال همین هستیم.
یه اشکالی داره که آیات دیگه که اینجا تأکل و اموالتون بالباطل ممکنه بگیم تفسیرش هم رشوه،
نه دیگه، اونا جا خودشه اینجا خودشه، ربطی نداره که این مفسر او که نیست، که یعنی مقید نیست. چون
حالی هم میتونه باشه
کسی بگیرید
نخواهید اموالتون باطل در حالی که اونا رو میدازید سمت قاضیان تا اموال مردم.
خب اون وقت تدلون نمیشه، تدلون میشه، باید این حتما یه چیزی سرش باشه، یا عن ناسبه یا لا خاطر جزمش، باید یا نسب باید بگیری یا باشه. خب این هم یه نکته. یه احتمال دیگه هم در آیه مطرحه که بعضی گفتن آقا اصلا احتمال داره روایت آیه شریفه میگه که شما همه مال رو به حاکم ندید که حاکم برخیشه به شما برگردونه. یعنی من بیام بگم آقا این کلش در اختیار حضرت عالی، طبیعتاً اون حاکمم به رحم میاد یه قخشش هم به من میده. گفتن نه، این چرا؟ به خاطر اینکه این ادلاء، ادلاء یعنی ریسمان، ریسمان که همش رو شما نمیندازی پایین، یه تیکش سر خودت یه تیکش هم میدی به اون. پس آیه نمیخواد بگه کل پولو یه جا بده به حاکم، حاکم یه تیکش رو بهت برگردونه، اینو بخواد تحریم بکنه. گفتن نه، این تعبیر ادلاء داره، ادلاء یه سرش دست منه یه سرش دست حاکم، پس که انه بخشیش پیش ما میمونه. این استدلالم به نظر درست نیست، این احتمال و ردش هم البته درست نیست. اما حالا برفرضاً همه اینا درست بشه، باز این یکی از مصادیق رشوه است. رشوه چند نوع داریم، یکی این که همش رو بدیم خود اون یه تیکش به ما برگردونه، یکی این که نه همش رو به طرف ندیم بخشش رو بدیم، یکی دیگه از جیب خودمون بدیم بعداً از جای دیگه جبران کنیم. این بحثاش مختلف، در هر صورت آیه دلالتش کامله و به نظرم بی مشکل میاد و از ادله خوبی است که بر بحث رشاء مطرحه. حاکم هم البته میتونه قاضی باشه، میتونه هر کسی باشه که دارای یک نوع زعامت، یک نوع ولایت، یک نوع تصدی است. البته طبیعتاً شامل آدمهای پایین دست نمیشه، به اینا حاکم نمیگن. اما مثلا فرض کنید ما پولی بدیم به این که یک کسی که حاکمه که یه موقوفه ای را به ما بده، در مقام قضاوت نیست، اما اینجور چیزها هم شامل میشه. اینو بعدن در رابطه با ادله داشته باشید، چون ما ادله رو داریم میخونیم، یه 20 تا دلیله، اینا رو همه رو میخونیم، همه رو که خوندیم پایانش میگیم، حیطه دلالت هر کدوم رو باید مقداری تو موضوعات متعدد و اقسام متعدد بحث کنیم. یا به باطل، ولی اون تعبیر اولش بله به تعکلوش ظاهر تره.
در نهایی حکم الان فرمت رو مشخص
میگم
موضوع
میگه به حکام پول ندید، حکام امن از قاضی و والی، هر دوش میشه گفت. اما آیه شریفه دوم، سماعون للکذب اکالون للسحت فانجاؤوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. میگه این آقایونی که میان اینا با دقت به حرفای تو گوش میدن تا یه دستاویزی پیدا بکنن و دست بندازن تکذیب کنن، اینا اینجاش غلطه اونجاش نمیخوره، اینجاشو بی خود میگه، مثل اینا که اصلا یه چپشکشی میکنن. و اینها بسیارم مال حرام خوردند، اکالون لسوهت. در مورد یهودی هست میگه میاد پیش تو که داوری کنی، اگه نخواستی داوری نکن بینشون، چون می اومدن پیش پیغمبر که پیغمبر قضاوت کنه، بعد میگفتن نه اشتباه قضاوت کردی، اینجاش غلط بوده، بلد نبودی، اونجا رو بلد نبودی، می اومدن رو قواعد تورات بر پیامبر خردگیری میکردن. ولی بعدم میگه نه، اما اگرم خواستی قضاوت کنی اینها با عدالت قضاوت کن، ولی اگرم قضاوت نکنی اینا نمیتونن به تو ضرر بزنن، عددی نیستن. خلاصه تعبیری که برای ماست اینه که این سماعون للکذب و اکالون للسحت در روایات و در نظر مفسرین به رشوه تعبیر شده. ببینید زهرازی میگه قال الحسن، قبلا راجبش تو جای دیگه هم صحبت کردیم، از مفسرین مهم حسن بصری، کان الحاکم فی بنی اسرائیل، حاکم در بنی اسرائیل، ازاعتا من کان مبتلن فی دعواه، یه کسی که در دعواش باطل بود، به رشوتن یه پولی می آورد، خب اینو از اول می آوردی که معلوم به شق با شماست، سمع کلامه او، حرفشو گوش می داد و اصلا به خصمش گوش نمی کرد، ولا یلتفت الی خصمه، می گفت آقا بیانه اقوا دارد شما چی می گید. فکان یسمع الکذب و یأکل السحت، پس این سماعون للکذب اکالون للسحت، اکالون للسحت شد اکالون رشوه، به بیانی که حسن گفته. این احتمال دومی، قال بعضهم، که این اگه دومی اینا رو بگیریم دیگه از رشوه میره بیرون، دومین احتمال اینه که فقراء بنی اسرائیل یأخذون من اغنیائهم مالا، یه پولی میگرفتن، لیقیموا علی ما هم علیه من الیهودیه، میگفتن آقا پول بده ما یهودی چی چیه برات میرسیم، پول میگرفتن یهودی میشدن، اقامه میکردن، باقی میموندن در دوره پیامبر، ظاهرن میفهمیدن حق با اسلامه، اما این بزرگانشون بهشون پول میدادن که دینو عوض نکنن، اما یهودی بمونن. فالفقرا کانوا یسمعون اکاذیب الاغنیا، مزخرفات اونا رو گوش میدادن، و یاکلون السحت التي الذي یاخذونه منهم، که از اونا گرفته بوده. سومین احتمالم در رابطه با آیه اینه که سماعون للاکاذیب التي کانوا ینسبونها الی التوراة، میشستن گوش میکردن به مزخرفاتی که اونا میگفتن و اینا رو دو دروغ به تورات نسبت میدادن و ربا میخوردن، اکالون ربا. چرا؟ چون در جای دیگه میگه و اخذهم ربا، در قرآن اخذهم ربا مطرح کرد. مجمع البیان هم وقتی اینو میاد میگه، میگه روی عن النبی کس ان السحت هو رشوه فی الحکم، این که اکالون للسحت یعنی رشوه میگرفتن، و هو المروی از ابن مسعود و حسن، قیل سهد رشوه در حکم مهر البقیه کسب الحجام عصیب الفحل سمن الکلب سمن الخمر سمن المیتس حلوان الکاهنه و استعجال فی المعصیه. این هم از امیرالمومنین روایت شده. این دونه دونه اینا رو ما مفصلا سابقا بحث کردیم که مهر البقیه یعنی پولی که بابت زنا میگیرن، کسب الحجام یعنی قبلا مرحوم شیخ گفته بود چرا سهته، میگفت اینا میان چک و چونه میکنن، برای آدما شأنشون نیست که با اینا بگن، لذا هر چی میدن باید بگیرن. نه الان خود حضرت دونسته دیگه سهته، اصلا سهت این هاست، نه در این باره نیست. خب اما برخی روایات آمدن گفتن که رشوه سهت نیست، بالاتر از سهته، و همینقدر گفتن سهت نیست معلوم از آیه خارجه. مثلا ببینید روایتو خواهیم خوند. عدت من اصحابنا از احمد ابن ابی عبدالله برقی از جامورانی که خیلی هم میگن همون جمارانیه، ان حسن ابن علی بن ابی حمزه ان زرعه از سمائه قال قال ابو عبدالله از سهت و انواع کثیره من ها کسب الحجام ازا شارته اجر الزانیه سمن الخمر اما رشاء در حکم. این کفر به خداست، یعنی که انه این سهت نیست. اگه سهت نبود به هر حال آیه شاملش نمیشه دیگه. ممکنه هم از بگیم نه این نمیخواد بگه سهت نیست، میگه هم سهت هم سپله بدتر از سهت. اما در این حال برخی هم رشوه رو سهد دونستن، مثل روایت دیگه که از یزید ابن فرقد از امام صادق نقل کرده، قال سألته عن السهد قال الرشا فی الحکم، پس معلوم میشه سهد هست. مجلسی در بهار آیات 62 و 63 سوره مائده رو هم برای بحث رشوه گرفته، تو اون آیات که نیاوردیم یادمون رفته و الانم یادمون نیست آیه چیه، آیات طولانی است باید اینجا آورده می شده، لفظ سهت توش وجود داره ولی تفسیری به عنوان این که اون سهت در اون آیه به معنای رشوه است وجود نداره. لکن با توجه به همین روایاتی که گفته از سهت و رشوه، از سهت و رشوه، اون آیاتم به برگردون نلزن، نمیشه اون آیاتو مستقلن به عنوان دلیل برای رشوه گرفت الا بایی. اللهم الا یقال که بگیم آقا سهت، دقت کنید این تیکه آخر رو، یه وقت ما میگیم که سهت رو روایات ما میگن رشوه، بعد زمینه میکنیم با آیه شریفه، اما یوم که انیوغال نه سهت، قبلا راجع به لغت سهت زیاد صحبت کردیم، سهت به معنای چیزیست که پسته، دنیست، طبع انسانهای حسابی به او گرایش پیدا نمیکنه. رضا رشوه عرفن از مصادیق سهته، اگه اینو گفتیم آیه دلالت تامه داره، یعنی اگر سهت رو ما باشیم و لغت شامل رشوه بشه، خب هر جا که گفته لا تأکلوا سهتا طبیعتا اونجا هم شامل رشوه میشه، ولی واقعیتش اینه که به تنهایی شامل رشوه نمیشه، باید زمینه بحثای روایی در رابطه باهاش داشت. حاضا تمام الکلام در آیه دوم. آیه سوم داریم؟ نه. آیه سوم که هفتمین دلیلمون میشه، باز یک روایت، یک آیه است که مفسرین در ذیلش بحث رشوه رو مطرح کردن، انشالله فردا.